آشکار و پنهان هستش. اما به نظر من باید رأی داد. رأی ندادن که کار مهمی نیست. رأی ندادن یعنی اینکه احساس مسئولیت رو از سرمون باز کنیم. در آینده راحت من بتونم بگم که من که رأی ندادم، من که نبودم که. هر کی رأی داده الان اون مسئوله. اما وقتی که رأی میدیم میتونیم تقاضا داشته باشیم، میتونیم توقع داشته باشیم، میتونیم از بسم الله که رأی گیری و انتخابات شروع میشه اظهار نظر کنیم، درخواست داشته باشیم. و اینکه وقتی که رأی میدیم بعدش از هم خورده نگیریم.
آقای خامنه ای، آقایون در واپس، آقایون تندرو، شما در یه همایشی و در یه شوی مهندسی شده و کاملا تدارک دیده شده حماسه خودتون رو ساختید در نایده ای. الان نوبت ملت ایرانی که حماسه واقعیشون رو با شرکت در انتخابات و رأی ندادن به عوامل شما در هفته اسفند اعلام کنند. البته اگه مهندسی نشه.
اگر تو کشوری آزادی نباشه رأی دادن چیزی تغییر بکنه اجازه نمیدن رأی بدی. مثل مملکت ما، تو کشور ما آزادی وجود نداره. پس مطمئن باشین رأی دادن ما چیزی هم تغییر نمیکنه. اگر بخوایم رأی بدیم یا چیزی تغییر بده بهمون اجازه نمیدن رأی بدیم. خودمون خسته نه.
هر دوره از انتخاباتی که انجام میشه اینا میان این همه تبلیغ میکنن که مردم پای صندوق ها بکشن، هر دوره هم یه سری چالش ها رو بیان میکنن. وقتی که شرکت نکنید تمام دنیا میفهمن که جمهوری اسلامی رو کسی نمیخواد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا هستید با موضوعیت نقش بیت رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی نظامی از جمله سپاه پاسداران در انتخابات در ایران. با سه میهمان این برنامه، رضا علیجانی فعال ملی مذهبی که در استودیو همراه من هست و اکبر گنجی نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و همکارم مراد ویسی در استودیو با من هست. آقای ویسی بحث رو با شما پی میگیرم. در بیت رهبری جمهوری اسلامی ما میدونیم که تنها آیت الله خامنه ای حضور نداره و مشاوران سیاسی هستن که او رو کمک میکنن در برخی از مسائل. نقش این مشاوران در بیت رهبری جمهوری اسلامی چطور هست و اگر هم میتونید تعدادی از مشاوران معروف آیت الله خامنه ای تو این حوزه رو نام ببرید؟
ببینید، مشاوران آیت الله خامنه ای در بیت الان بیشتر در یک سازمان و در یک نهاد دارن کار میکنن. این نیست که یک مشاورای شخصی باشن. ما در بیت آیت الله خامنه ای تفاوتی که با بیت آیت الله خمینی میبینیم اینی که مشاورین ایشون تبدیل به یک نهاد و سازمان شدن، سازمانی که اجرا کننده تصمیمات رهبر در جای مختلف است. این یه نکته. نکته دوم، موقعی که گفته میشه یک کسی در بیت رهبری نفوذ داره، مثل آقای حجازی، مثل آقای وحید یا کسی دیگه، این رو باید یه خورده تدقیقش کرد. به این معنا نیست که اون فرد مستقل از آیت الله خامنه ای قدرتی داره. آیت الله خامنه ای معمولاً هر کاری رو در کشور از طریق یک نفر خاص پیش میبره. اون فرد در واقع پیگیر تصمیمات آقای خامنه ای است. در یک جاهای نفوذ داره، ولی این نیست که مستقل از آقای خامنه ای واقعاً قدرت خاصی داشته باشه، چون هر لحظه آیت الله خامنه ای ممکنه اون فرد رو برکنار بکنه. مثال میزنم، مثلا سالها در دوره آقای خاتمی و مجلس ششم بحث بود که موقعی که نایب رئیس مجلس، رئیس مجلس یا از دولت کسی میخواد با آقای خامنه یک چیز رو هماهنگ کنه، معمولا با آقای حجازی در بیت هماهنگ کرد. اصغر حجازی معاون سابق اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات در دهه 60. بعدها مطرح شد که آقای وحید که حقانیان، که به اشتباه هم گفته میشد سردار سپاه، هیچ وقت آقای حقانیان در سردار سپاه نبوده، گفته میشد ایشون پیشکار اجرایی آقای خامنه ای و خیلی نفوذ داره و حتی این بحث مطرح بود که آقای وحید ممکنه نفوذش از آقای حجازی بیشتر شده باشه، که اخیراً دیروز پیروز من دیدم آقای لاهیجانی که گفتگویی کرده تقریبا غیر مستقیم اینو رد کرد، گفته که ما موقعی که با آقای خامنه ای دیدار مستقیم داریم که داریم، در فواصل اون دیدار مستقیم ما با آقای حجازی بقیه رو هماهنگ می‌کنیم. معلوم میشه هنوز در بیت در چارچوب مشاوران آقای خامنه ای آقای حجازی نفوذش بیشتر از بقیه است. اما به هر زمان که ما از زمان دولت آقای هاشمی و دولت آقای خاتمی فاصله گرفتیم به زمان آقای احمدی نژاد و حالا نزدیک شدیم، نقش پسر آقای خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای در این نهاد یعنی بیت بیشتر شده. با اون نقل قولایی که میشد که آقای ناطق اعتراض کرده بود که پسر آقازادتون دخالت میکنه، ایشون گفته بودن آقا خود آقا مجتبی دیگه آقان، الان به نظر میاد شواهد و قرار نشون میده که ایشون دخالتش در تصمیم گیری ها بیشتر است. البته این یک سنتی داره که تبدیل به یک نهاد هم شده. سنتش از اینجا میاد که تقریبا اغلب مراجع و علمایی که برای خودشون یک شأن شوناتی قائلن، بیتشون رو و اختیار بیتشون رو یا میدن دست پسرشون یا دامادشون. این یک سنت در حوزه است، مختص آقای خامنه ای هم نیست. منتها در مورد آقای خامنه ای تبدیل به نهاد هم شده، یعنی حضور آقای مجتبی خامنه ای و رابطه ای که با بقیه افراد در کشور دارن، این بیشتر به چشم دیده میشه. در مورد اینی که هر کدوم از این مشاورین چه جاهایی رو هدایت میکنن، من فقط اگه در مورد انتخابات بخوام بگم، 5 نهاد زی نفوذ در انتخابات وجود دارن که زیر نظر رهبری ان یا مرتبط با رهبری در انتخابات. رهبری از طریق مشاورینش این 5 نهاد رو در انتخابات کنترل هدایت میکنه. یکی بسیج هست که در امر انتظامات دخالت داره که فرماندهش آقای نقدی ارتباط بسیار بسیار نزدیکی با رهبری داره. یکی صدا و سیما هست که از طریق آقای حسین محمدی که قبلا معاون سیاسی صدا و سیما بود، الان مشاور رهبری در بیت، این دخالت و کنترل انجام شه. یکی نیروی انتظامی هست، یکی فقهای شورای نگهبانی که وزیر کشور. این 5 در انتخابات خیلی موثرن و معمولا از طریق مشاورین آقای خامنه‌ای که در رأسشون آقای حجازی هست این هماهنگی صورت میگیره.
ممنون. آقای گنجی، آقای ویسی اشاره کرد به نهادهایی که مرتبط هستن با بیت رهبری جمهوری اسلامی که تعدادشون نهادهای نظامی بودن. با نگاهی به سخنان برخی از فرماندهان سپاه و بسیج در ماه‌های منتهی به انتخابات، بیان شده که از جمله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و محمد رضا نقدی فرمانده بسیج به شدت ابراز نگرانی کردن از ترکیب آینده مجلس و حساسیت نشون دادن. دغدغه و دلنگرانی سپاه پاسداران نسبت به ترکیب آینده مجلس برای چی است؟
ببینید، اول از سپاه رو نباید ما یک کله یک پارچه در نظر بگیریم، اینطور نیست. اولا بین فرماندهی سپاه و بدنه سپاه کاملا تفاوت وجود داره. در خرداد 76 هم دیدیم که درست اونا هم 70% به خاتمی رأی داده بودن و این نوع تفاوت ها الان هست، ولی نمیخوام بگم درصدش چقدره، چون هیچ کس نمیتونه چنین درصدی بده. این نکته اول. نکته دوم این که بین خود فرماندهان سپاه هم وحدت نظر واحدی وجود نداره. شما مثلا سردار سلیمانی رو ببینید که خب فرمانده سپاه قدسه و خب خیلی خیلی قدرتمنده، الان با سردار جعفری یه نزاهایی دارن، چون اون مستقیم وصل به آقای خامنه‌ای هستش و خب جعفری دوست داره که مثل احمدی نژاد که میگفت وزرا حق ندارن مستقیم به آقای خامنه‌ای متصل باشن، اونم دوست میگه تو زیر نظر منی، ولی آقای سلیمانی وصل به آقای خامنه‌ای خودش مستقیم هست. و شما ببینید تو همه انتخابات هم باز این خودش نشون داد که این تعریف و تمجیدی که ایشون اومدش و از علی لاریجانی کردش در این موقعیت کاملا آگاهانه صورت گرفت. خب این یک چیزی بودش که علیه جبهه پایداری ها بودش که اونها و اصولگراها علی لاریجانی رو در قم کاندیدا نکردن، نامزد نکردن، و اونها هم خب یه سریشون مثل سردار کوسری و اینا اونها هم سردانان سپاه هستن. لذا در بین خود فرماندهان سپاه هم نمیشه گفت یک وحدت نظر کامل وجود داره، خصوصا اوناییشون که میان کارهای دیگه هم انجام میدن، مثل محسن رضایی که تو مجمع تشکیل مصلحت نظام وجود داره، مثل قالیباف که شهردار تهران هستش. خب یه سری اینا هم جاهای مختلف دارن کار میکنن. اما در این حال اون چیزی که هستش در نظام های سلطنه، من این رژیم رو نه شبه توتالیتر هم نمیدونم، این نظام نئوسلطانی هستش، حالا این بحثش جدا هستش، ولی در نظام های نئوسلطانی رهبر اتکاش به 2 نیروه، یکی نیروهای نظامی هستش، یکم استقلال مالی که باید داشته باشه، که این استقلال مالی الان با منابع اقتصادی که مستقیما زیر نظر رهبره تأمین شده، ضمن این که اصلا بر اساس همین قانون اساسی فعلی ولایت مطلقه فقیه داریم که که کلیه نهادها زیر نظر رهبر هستند و نمیشه گفتش که مثلا نهادهای دیگه اقتصادی خارج از سیطره ایشونه. یعنی ایشون مشکل مالی نداره، نهادهای نظامی هم که ایشون هم فرمانده کل قوا هستش مطابق قانون اساسی، همین که یک نسبت ویژه و خاصی در این سالها با نیروهای نظامی برقرار کرده که ما بسیج هم اینجا باید حساب بکنیم، یعنی موقع که سپاه میگیم بسیج هم باید حساب بیاریم. در مورد بسیج باید این نکته رو تاکید کنم که در الان موضع بسیج و فرماندهی بسیج که سردار نقدی باشه بسیار بسیار تندتر از کل فرماندهان سپاه هستش و اون کاملا با جناح مشتبه خامنه ای و با طائب و اینا با همدیگه دارن کار میکنن و شما اگه دیده باشید سردار نقدی تو این انتخابات و تو این ماها هر روز دو تا سه تا سخنرانی کرده علیه دولت، علیه هاشمی، علیه اصلاح طلبان و به دفاع صریح از اون و که خب این در میون بقیه فرماندهان نظامی به این چیز یک دهمش هم دیده نمیشه. لذا بسیج رو کاملا فعال کردن تو این زمینه که الان تو مجلس شما میبینید دیگه تر گسترش اختیارات اینا رو به هم به تصویب میرسونن. مسئله اینجا چیزای عدیدی داره، یعنی غیر از این که آقای خامنه ای از بالا و از طریق بیتش این نیاز داره، این اتکار داره سلطان به نیروهای نظامی، مسئله اینم هست از پایین که این نیرو موقعی که وارد فعالیت‌های سیاسی شده، فعالیت‌های اقتصادی شده، الان مثلا همین دولت روحانی که خب با کاهش شدید منابع روبرو هستش و یک بدهی 500 هزار میلیاردی داره که از قبل بهش به ارث رسیده و منابعی هم نداره، این بسیج داره بهش فشار میاره. این غیر از قرارگاه خاتمان انبیا، بسیج دائما سردار نقدی داره فشار میاره که پروژه ها رو باید به ما بدید، همه پروژه ها رو باید ما بدید، پول به ما بدید. یعنی یه میزان حجم عظیمی پول دارن که دولت اصلا نداره این منابع رو، ولی اینا دارن بازم فشار میارن به همین دولت که همه پولا رو به ما بدهید.
بله،
لذا اینها بحث منافع کاملا در میونه، بحث نقش مستقلشون کاملا در میونه. ضمن اینکه خدمتتون عرض کردم بسیاری از اینها مستقیما با چیز کار میکنن، با آقای مشتبه خامنه‌ای کار میکنن. اما باید اینو باز دوباره تاکید بکنم، یک، در سپاه بین بدنه و فرماندهی لزوما اشتراک نظر وجود نداره، دو، میون فرماندهان نظامی هم وحدت نظر وجود نداره، سه، فرماندهان نظامی هم از نظر میزان افراطی‌گری در یکسان در یک میزان قرار ندارن. مثلا خود همین سردار سلیمانی که در خارج از کشور کار میکنه و با واقعیت‌های صلح منطقه روبرو است، تو سوریه، تو عراق، تو کل منطقه، اون نسبت به اینا واقع‌گرا هستش تا اینا که اینجا تو داخل هر زوری بخوان میگن به مردم.
بله آقای علی جانی، به ترکیب آینده مجلس اشاره شد، صحبت دلنگرانی هایی که ممکنه در این رابطه وجود داشته باشه بین نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی. آیا از نظر شما بین بیت رهبری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اشتراک نظر برای ترکیب آینده مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری وجود داره؟
آقای خامنه‌ای از موقعی که رهبر شدن به تدریج ولی شتابان نقش نظامی امنیتی ها رو تقویت کردن در ساختار قدرت. البته تو جای گنجی هم گفت وقتی ما میگیم سپاه، من مشخصا دفتر سیاسی سپاه و اطلاعات سپاه منظورمه و نه بیشتر، چون مثلا رأیی که در شهرک محلاتی شمال شرق تهران مردم به صندوق ریختن که خانواده سپاهی و فرمانده نشون هست، هیچ تفاوتی با بقیه نقاط تهران نداره. یعنی در سال 76 در شهرک محلاتی آقای خاتمی رأی اول آورده، در سال 88 میرحسین موسوی آورده، سال 92 روحانی آورده، حتی گاهن درصدش بالاتر از معدل تهران هست. بنابراین بدنه سپاه و حتی خانواده فرماندهان سپاه اینطوری نیست که با به اصطلاح مردم تفاوتی داشته باشه. بنابراین وقتی میگیم اشتراک منافع آقای خامنه‌ای و سپاه و نیروهای دیگر وابسته به اونها که گفته شد سپاه و بسیج و صدا و سیما و کمیته امداد و امثال هم، این در رابطه با کدوم بخش سپاه است؟ آقای خامنه‌ای و سپاه، خوب این یک شنیده بسیار قوی بود که بولتنی از سوی سپاه بیرون آمده، این از طرف همین دفتر سیاسی و بخشای اطلاعاتیش، که آقای روحانی ما رو در برجام به بازی نگرفته، در مسائل اقتصادی ما رو به بازی نمیگیره و ما میخواهیم 180 نماینده مجلس رو داشته باشیم. این شنیده ها در محافل مطبوعاتی و سیاسی تهران بسیار قوی بود و به گمان من این رد صلاحیت های گسترده به سوال شما برگردم پشتش اطلاع سپاه قرار داره. یکی از مسئولین شورای نگهبان رسما اعتراف کرد، چون میدونید سپاه جز منابع چهارگانه ای که بایستی استعلام بشون نیست برای رد صلاحیت ها. ایشون رسما گفت که ما از سپاه در واقع استعلام میگرفتیم و به ویژه در رابطه افراد ناشناس از اونها در واقع گفت ما خط میگرفتیم. بنابراین یک اشتراک منافعی وجود داره بر اساس اینکه دو تا قوه دست یک جریان نیفته. دو، به گمان من این قلع و قم نامزدها حتی اون جنبه روانیش نوعی انتقام شکستی بود که اینها در برجام خوردن. و سوم، یه مقدار جدا از قدرت سیاسی، تخصیص منابع اقتصادی هم هست. الان یه بخشی از سرمایه های ایران که در برجام آزاد شده، سپاه ادعاهای بزرگی روی این بخش آزاد شده از این سرمایه ها داره. باز هم شنیده های جدی وجود داره که آقای روحانی و آقای جهانگیری و برخی از معاونین وزرا پیش آقای خامنه‌ای رفتن، وضعیت بحرانی اقتصاد کشور رو توضیح دادن و از این سهم گنده‌ای که سپاه میخواد و میخواد یه بخش مهمی از این سرمایه آزاد شده رو به خودش اختصاص بده، به این ماجرا انتقاد کردن. آقای جهانگیری در رابطه با این قیمت نفت حتی ممکنه به 20 دلار هم برسه اخطار داده به آقای خامنه‌ای. بر این اساس است که من فکر می‌کنم هم باید از منظر سیاسی به این مسئله نگاه کنیم و هم از منظر اقتصادی. و به گمان من در اینجا به علت تحمیل این نهاد، یعنی نهاد انتخابات، به روحانیت طرفدار ولایت فقیه، مردم هم اون روزنه‌ای رو که میتونن از اون تأثیر بذارن روی انتخابات رو کشف کردن. پاسخ یکی از اون پیام‌هایی که شنوندگان شما مطرح کردن، یکیشون یه هموطنی گفت که چه تأثیری داره اینا سر و ته کرباسن، جنگ زرگریه. نه هموطن عزیز، اینجوری نیست. خود شما تجربه کردین آقای خاتمی وقتی که سر کار بود تورم چقدر بود، بیکاری چقدر بود، ارزش پول ملی ما چقدر بود. دوره آقای احمدی نژاد در عرض چند هفته ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرد، ارزش و اعتبار ایران در جهان چقدر بود، آزادی مطبوعات چقدر بود. و حتی همین دولت آقای روحانی که سر کار اومده، خب اون رشد تورم، نرخ رشد و تورم کاهش پیدا کرده. و همینطور مسائل بین المللی کشور داره رو به حل میره. اینجوری نیست که جنگ زرگری باشه. یا به هر حال اون دوستی که از تقلب صحبت میکرد، حالا میشود در ادامه بهش پرداخت، که اینها به هر حال مسائلی است که باید روش تمرکز کنیم.
آقای بهشتی، هم آقای علیجانی و هم آقای گنجی برای نهاد سپاه تفاوت قائل شدن بین بخشاش، بین نهاد امنیتی اطلاعاتیش و سیاسیش با بدنه سپاه. در دست کم دو دوره پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی 8 و 9 شاهد حضور گسترده فرماندهان سابق سپاه در انتخابات بودیم. آیا این حضور و این شرکت در انتخابات برنامه‌ریزی شده از قبل بوده از سوی این نهاد؟
همینطوره. اول میخوام تایید کنم اون نگرشی رو که آقای گنجی و آقای علیجانی داشتن راجع به این که سپاه به حدی بزرگ هست که تنوع زیادی توش دیده میشه. این تنوع رو اگه همین الان امروز بخوایم دستبندی کنیم راجع به گرایشاتی که موجوده در انتخابات کشور، یعنی یک گرایش به سمت دولت، حامیای دولت و معتدلین، یه گرایش اصولگرای میانه رو، یه گرایش فرض کنید اصولگرای تندرو، همین رو میشه بر سپاه هم تطبیق داد. فرض کنید در دولت کسایی که حامی دولتن، ما خیلی از آدمای استخوندار سپاه رو داریم. مثلا آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همکار جدی دولته. آقای دهقان فرمانده سپاه تهران بوده، فرمانده نیرو هوایی بوده، ایشون الان وزیر دفاع همین دولته. یا مثلا آقای علایی که فرمانده نیرو دریایی سپاه بوده، از کسایی که طرفدار جدی این دولته. از اون طرف تو اصولگراهای میانه رو شما میتونید تعداد بسیار زیادی از فرمانده‌های سپاه رو شناسایی کنید که طرفدار جریان اصولگرای میانه رو هن. مثلا هد این جریان اگر الان آقای لاریجانی باشه، آقای لاریجانی خودش یه مدت مسئول ستاد کل سپاه بود در دوره جنگ. آقای مثلا قاسم سلیمانی دیروز فیروز من دیدم خیلی از آقای لاریجانی طرفداری کرده. یعنی نه آقای سلیمانی فارغ از اون نقشش تو سوریه تو انتخابات نه علیه آقای روحانی موضع گرفته نه به نفع دولت، ولی به نفع آقای لاریجانی که میانه رو موضع گرفته و گفته آقای لاریجانی توی قضایای سپاه و سوریه اینا خیلی هم به ما کمک کرده. خب این در واقع خیلی لخت و عریان حمایت آقای سلیمانی از آقای لاریجانی در انتخابات دیگه. موقع لاریجانی به شدت تحت فشاره و یک کسی که در درون مجموعه حاکمیت نفوذ داره، محبوبیت داره در درون حاکمیت، کاری به بیرون حاکمیت نداره، مثل آقای سلیمانی، موقعی که میاد از لاریجانی حمایت میکنه، یعنی از اون پشتوانه و انرژیش شب انتخابات داره به نفع آقای لاریجانی استفاده میکنه. گروه سوم هم باز شما میتونید ببینید تو سردر سپاه، یعنی کسایی که به جبهه پایداری و اصولگرایی تندرو نزدیکن، مثلا سردار محمد کوثری، فرمانده سابق لشکر 27 تهران، آقای زاکانی که فرماندهان گردان لشکر 27 بودن زمان جنگ، یا آقای نقدی که در زمان جنگ باز فرمانده تیپ بدر بود. اینها شما این تنوع میبینید. باز حتی شاید یه دسته چهارمی هم من بتونم بگم، مثلا آقای فیروزآبادی. آقای فیروزآبادی بین منافع سازمانی و دیدگاه‌های فردیش یه دوتا تناقض توش دیده میشه. از یه طرف ضد اصلاح طلباست و علیه اونا در انتخابات موضع میگیره، چون به هر حال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب آقای خامنه ایه. از اون طرف ایشون یک رفاقت دیرینه شخصی با آقای روحانی داره. چرا؟ چون زمان جنگ سال 64 که قرارگاه خاتم درست شد تو زیرزمین مجلس، موقعی که آقای روحانی رئیس ستاد قرارگاه خاتم بود، آقای هاشمی فرمانده بود، آقای فیروزآبادی اونجا نماینده دولت آقای موسوی تو قرارگاه بود و خیلی ارتباط نزدیکی با آقای روحانی داشت. از یه طرف آقای روحانی رو شخصا حمایت میکنه، ولی از اون طرف علیه اصلاح طلبا حرف میزنه. شما این تنوع ها رو توی سپاه به نظرم میتونید به راحتی ببینید.
ممنون از شما. موضوع تقلب در گفته های مهمانان این برنامه چندین بار به میان آمد. پس نخست دوباره بخشی از سخنان آیت الله خامنه‌ای رو گوش میکنیم و به این موضوع خواهیم پرداخت.
مردم به خاطر اعتمادی که به نظام داشتند در دوره‌های مختلف و دولت‌های مختلف در عرصه انتخابات شرکت کردند، حضور پیدا کردند، حضور پرشور پیدا کردند. چرا به دست خودشون بعضی‌ها این اعتماد رو میخوان خدشه‌دار کنن؟ مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
دستش یه دونه. خب بخشی از سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود. آقای گنجی، موضوع تقلب در انتخابات یکی از چالش برانگیزترین بحثایی است که برخی همواره در انتخابات برگزار شده جمهوری اسلامی مطرح میکنن. آیا احتمال مطرح شدن دوباره این مسئله در این دو انتخابات آینده رو شاهدش خواهیم بود؟
بله، این مسئله مطرح هستش. اولا خود من تو چندین مصاحبه تلویزیونی از جمله تو برنامه افق و چندین مقاله اینو گفتم. آقای آیت الله دستقیف که صلاحیتش هم رد شد، نامه‌ای نوشت به رئیس جمهور و تو اون گفتش که در این دوره شما مواظب شمارش آرا باشید. خود آقای حسن روحانی تو جلسه هیئت دولت دیروز گفتش که به وزیر کشور دستور میدم آرای مردم امانت، مواظبش باشید. آقای هاشمی که از مدت‌ها قبل و دیگران هی هشدار میدادن، با اینی که آقای خامنه‌ای همیشه اومده مخالفت کرده کوبیده، اینا گفتن. اما توجه بکنید، من یک نکته مهمی رو اینجا ذکر بکنم برای شنوندگان محترم، و اونی که کسانی مانند من یا دیگران که اینو دارن میگن یه مقدار هشدار برای پیشگیری هستش که حالا توضیح خواهم داد. یعنی این معناش این نیستش که پس مردم بگن که آقا تقلب میشه پس ما نریم شرکت کنیم. نه، الان برای این مشارکت اعتراضی و برای خصوصا تو شهری مثل شهر تهران، برای حزب نمادهای مثل آیت الله جنتی و مصباح یزدی و این آقای یزدی و اینا که مثلث جیم هستن و پیروزی این لیست اصلاح طلبا که مجلس رو بتونن بگیرن که بلاس سیاسی خیلی خیلی مهمه، مردم تهران خصوصا مشارکت بالایی باید داشته باشن، چون مشارکت در تهران همیشه پایین بوده. در انتخابات گذشته مجلس حدود 28% بوده، در مجلس ششم که پیروز شدن مشارکت مردم تهران 56% بوده. الان هم اگه مردم بخوان که به این هدفشون برسن و یه نهی بزرگ به آقای خامنه‌ای بگن، نمادهاشون رو حذف بکنن و یه مجلس میانه‌ای رو بگن، مردم تهران باید بالای 56% در تهران مشارکت داشته باشن تا بشه اینا رو حذف کرد. پس این نکته اول که موقعی که ما از تقلب صحبت میکنیم، برای این نیست که مردم رو دل سرد بکنیم که مردم در انتخابات شرکت نکنن، بگن تقلب. برای پیشگیری، برای همین. اما راه تقلب وجود داره. اولا این کار شده در جمهوری اسلامی، یعنی اولا در پای صندوق ها همیشه تقلب شده و میشه تو این دوره هم میشه، اما میزان گستردگی صندوق ها در سراسر کشور و حجم اینا این تقلب در پای صندوق ها رو تقلب معنیدار نمی کنه. کاری که در سال 88 صورت گرفت در خود چون وزارت کشور دست اینا بودش و دست سپاه بود و دولت دست خودش بود و خودش رو میخواست پیروز بکنه، اونا اصلا بدون توجه به آرا آقای احمدی نژاد پیروز اعلام کردن. این کار شدنی است. یعنی یکی از راه‌های تقلب اینه که الان آقای خامنه‌ای، چون تفاوت وجود داره میون دولت، درسته که وزارت کشور دست آقای نیروهای نزدیک به علی لاریجانی هست و تو خیلی از استانها هنوز فرمانداران و برخی از استانداران زمان احمدی نژاد هم وجود دارن، ولی با این حضور این دولت حسن روحانی، این که بگیم این دولت میخواد تقلب بکنه، نه، این دولت نمیخواد تقلب بکنه و این برای آقای حسن روحانی خودکشیه. حسن روحانی میدونه که اگر این مجلس رو از دست بده اینا کارشو خواهند ساخت، لذا حسن روحانی قطعا به دنبال یک مجلس میانه روه، حتی نمیگم مجلس اصلاح طلب، قطعا به دنبال یک مجلس میانه روه. لذا دولت تا اونجایی که بتونه آقای حسن روحانی جلوی این تقلب خواهد ایستاد. ولی به هر حال یه مشکلی وجود داره. آقای خامنه‌ای که الان این مسئله حضور این افراد، این مثلث جیم و مثلث خراسان، صادق لاریجانی، احمد خاتمی، همه این افراد تبدیل به این مسئله ناموسی کرده، الان اگه اینا اعلام بشه فردا نتیجه انتخابات و اینا توش نباشند، خیلی شکست بسیار بسیار عظیمی برای آقای خامنه‌ای و کل اصولگراها هستن که بزرگترین نمادهاشون که آقای جنتی که آقای خامنه‌ای ایدئولوژی نظام کرده، آقای مصباح، آقای جنتی که از اول شورای نگهبان تا حالا بوده تمام حزب‌ها رو ایشون کرده و آقای خامنه‌ای گفته که شبیه ایشون اصلا تو این نظام وجود نداره، دیگران هیچ کدوم از محسنات ایشونو ندارن و آقای یزدی که الان رئیس مجلس خبرگان هستش، اینا خیلی شکست بزرگی برای خامنه‌ای است. با مشارکت بالا اینا حذف میشن، لذا آقای خامنه‌ای چندین راه در پیش داره. یه راه اینه که خب حکم حکومتی مخفیانه به آقای حسن روحانی و به استناد انتخابات کل کشور بده که آقا شما اینا برای حفظ نظام اوجب واجباته، برای حفظ نظام اینا باید تو لیست باشن وگرنه آمریکا و انگلیس و نمیدونم عربستان و اسرائیل پیروز خواهند شد. حالا اینجا اون موقع بحث اینه که آقای حسن روحانی میپذیره یا نمیپذیره. اساس جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا به امروز این بوده که حکم حکومتی و همه دولت‌ها پذیرفتن و حتی خیلی از دولت‌ها خودشون رؤسای جمهور رفتن از درخواست حکم حکومتی کردن. حالا چجوری آقای حسن روحانی میتونه حکم حکومتی رو نپذیره؟ و از اون ور قضیه اگه نپذیره یعنی منجر احتمالا به ساقط شدن دولتش میشه. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم اینه که آقای روحانی و آقای جهانگیری توافق کردن که آقای جهانگیری از فردا تمام وقت تو ستاد انتخابات کل کشور باشه و حداقل بر آرای تهران نظارت داشته باشه. این